بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اما بحثمون رو شروع کن. روایتی رو من از کتاب شریف امالی از مرحوم شیخ صدوق انتخاب کردم از مجلس 50. این کتاب مجلسه. قبلا در جلسه توضیح دادم راجع به ساختار کتاب امالی، یه توضیح نمیدم. در صفحه 305 مجلس 50 روایت 11 مرحوم شیخ صدوق یعنی جناب محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی متوفای سال 381 هجری قمری، چون با هم ازدحام میکنیم من نمیتونم بشنوم، از مفاخر شیعه هستنشون دهت اطلاعتون، روایتی رو نقل کردن در کتابشون. حدثنا علی ابن عبدالله الوراق قال حدثنا سعد ابن عبدالله ابراهیم ابن مهزیار عن اخیه علی عن الحسین ابن سعید عن الحارث ابن محمد ابن نعمان الاحول صاحب الطاق. محمد ابن نعمان الاحول یا ابو جعفر الاحول همون مؤمن الطاقه که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. عن جمیل ابن صالح عن ابی عبدالله صادق علیه السلام از امام صادق که ایشان به نقل از آبای گرامشون یعنی عن آبایی علیهم السلام قال رسول الله، که امام صادق سند رو رسوندن به پدرانشون، از پیغمبر اکرم که فرمودن من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله، هر کسی دوست داره گرامی ترین مردم باشه باید تقوای الهی پیشه کنه، که تقوا عبارت است از ایمان مستمر و عمل مکرر. تقوا ترس نیست. هر کسی برای شما تقوا رو ترس معنا کرد ازش قبول نکن. تقوا حریم نگه داشتن، ترس نیست. من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله و من احب ان یکون اتق الناس فلیتوکل علی الله. هر کسی دوست داره که با تقوا ترین مردم باشه باید بر خدا توکل کنه، توکلش بر خدا باشه، توکلش هم واقعی باشه. و من احب ان یکون اغنى الناس، هر کسی دوست داره غنی ترین مردم باشه، بی نیاز ترین مردم باشه، دارای عزت نفس باشه، چشمش دنبال دست دیگران نباشه. فلیکن بما عند الله عز وجل اوثق منه بما فی یده، به اون چیزی که نزد خداست باید بیشتر اطمینان داشته باشه تا اون چیزی که در دست خودش، حالا چه مال باشه، چه قدرت باشه، چه سلامتی باشه. اعتمادش به خدا بیشتر از اعتماد به اون چیزی باشه که خودش ظاهراً در اختیار داره، چون مالکیتش مالکیت حقیقی نیست. خب این جنبه ایجابیه. بعد پیغمبر فرمودن که حالا میخواید بدارم به شما معرفی کنم آدم بدا. ثم قال الا انبئکم بشر الناس، میخواید شما رو آگاه کنم به بدترین مردم؟ گفتن بفرمایید. قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال من ابغض الناس و ابغضه الناس، بدترین مردم کسیه که دشمن مردم باشه، مردم هم او رو دشمن بدارند، با مردم دشمنی کنه، مردم هم از او بیزار باشه. ثم قال الا انبئکم بشر من هذا، بدتر از اینم هست میخوایم بهتون بگم، شما رو آگاه نکنم به بدتر از این؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال الذي لا يغيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، اون کسی که از لغزش ها نمیگذره، گناهی رو نمیامرزه، عذری رو نمیپذیره، معذرت ها رو قبول نمیکنه. یعنی شما یه خطایی کردی، نمیگذره از خطای شما. کیه که خطا نکنه؟ کیه که معصوم باشه از خطا؟ جز معصوم، جز اولیاء خدا. اون کسی که معذرت قبول نمی کنه، اون کسی که از لغزش ها نمی گذره، اون کسی که گناه ها رو نمی آمرزه، جز بدترین مردمه. پاشو میکنه توی یه کفش میگه که نمی گذره. چرا؟ به خاطر که تو خودت هم مبتلا میشی. اون کسی که چنین ویژگی رو دارد قطعا از اولیای خدا نیست که خودش گناه نکنه، خودش هم گناه میکنه. چطور تو گناه میکنی انتظار داری دیگران تو رو ببخشن، ولی دیگران گناه میکنن تو اونها رو نمیبخشی؟ چشم پوشی نمیکنی از خطاها؟ بعد فرمود ثم قال الا نبوکم بشر من هذا قالوا بلا یا رسول الله. من بدتر از اینم میتونم بهتون بگم عرض کردم بفرمایید. قال من لا یؤمن شره ولا یرجا خیره. کسی که از شرش آسوده نباشم و امیدی هم به خیرش نباشه، شر مطلق ولا یرجا خیره، هیچ امیدی هم به خیرش نیست. بعد فرمود ان عیسی ابن مریم علیه السلام قام فی بنی اسرائیل. عیسی ابن مریم یه روزی در بین بنی اسرائیل بلند شد، به پا خواست، فقال یا بنی اسرائیل، چند جمله کلیدی فرمود که پیغمبر فرمایش خودشونو از او وام گرفتن، یعنی در واقع فرمایش پیغمبر هم همینه ولی به نقل از عیسی ابن مریم گفتن. لا نفرق بین احد من رسوله. خود انبیا میدونید که همه انبیا اگر هزار تا پیغمبر با هم جمع بشن هیچ دعواشون نمیشه، چون بندهای خالص خدا، چون برای خدا خالصا مخلصا کار میکنن. حالا اگر دیدید چهار تا انقلابی زیر سقفی جمع شدن هی با هم دعوا کردن، بدونید که اینا یه جای کارشو میلنگه، که اگر خواستن وحدت هم بکنن مثلا زورکی با اجبار دلایل مختلف بالاخره دور هم جمع شدن که وحدت کنن، این اینو قبول نداره اون اینو قبول نداره، بدونید که کارشون میلنگه یه جای. ولی انبیا با هم دوستن، هیچ وقت با هم دعواشون نمیشه. 100,000 تا پیغمبر با هم یه جا جمع بشن هیچ وقت با هم دعواشون نمیشه. اگر اونایی که صف اول نماز جماعت میشینن سجاده میندازن، جای مهر بر پیشانی دارن، سر جا با هم دعوا میکنن، حاج خانمایی که مثلا تو مسجد با هم سر جا با هم دعوا میکنن، اینا کارشون اینجا میلنگه. من یه مثال خیلی سطح پایین زدم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بالاخره عیسی ابن مریم بلند شد و فرمود که یا بنی اسرائیل لا تحدثوا بالحکمت الجهاله فتظلموها. حکمت رو به آدمای نادون یاد ندید، حکمت رو به آدم نادون یاد ندید، حکمت مال همه نیست. حکمت چیزی نیست که مثلا رشته تأسیس کنی براش، رشته حکمت هر کس و ناکسی بیاد توش حکمت یاد بگیره، و هر کسی حکمت یاد ندید. ستم نکنید به حکمت، اگر این کارو بکنید ستم کردید به حکمت. و تظلموها، به آدم های کسی که قدرشو نمیدونه بهش یاد ندید. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، از اهلشم دریغ مکنید. یه موقعی اهل هستن، اهل حکمت هستن، از اینا دریغ نکنید. اگر این کار رو کنید به اینا ستم کردید. اگر به جاهل حکمت رو یاد بدید به حکمت ستم کردید. اگر به اهل حکمت رو یاد ندید به اینا، به اهلش ستم کردید. بعد فهمید ولا تو اینو ظالم علا ظلمه فیبتل فضلکم. به ستمکار کمک نکنید در ستمش. اگر این کار رو بکنید فضل خودتون رو باطل کردید. بعد آخرش فرمود الامور و سلاسه، امور سه گونه است. امر تبین لک رشده، امری که راه پیدا کردن اون بر تو آشکاره، فتبعه، پیرو اون باش. امر تبین لک رشده فتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، امری که گمراهی اون بر تو آشکار، از اون کنار گیری کن. و امر اختلف فیه فرده الی الله عز و جل، و امری که مورد اختلافه اون رو به خدای عز و جل برگردون، یعنی از خدا طلب کمک کن. حالا در جایی هم که مثلا نتونستی تشخیص بدی، اگر جایی مثلا دیگرانی رفتن تشخیص دادن، تو گفتن آقا ما رفتیم تشخیص دادیم، خالصانه در اختیار تو قرار میدیم، تو حرف اونا گوش کن. مثلا گفتن آقا ما رفتیم به تو گفتیم آقا به این آدم ها رأی بده، تو اگه میشناسی اینا رو برو پیدا کن، مثل تقلید دیگه، یا برو مجتهد شو، نمیتونی برو تقلید کن، برو از کسی که رفته استخون خورد کرده تبعیت کن، یا آدم خالص مخلص رو پیدا کن که آدمی که میفهمه، آدمی که حکمت بلده، آدمی که خلاصه قیافه امام زین العباسی نمیگیره، گولم نمیخوره، میگه آقا به اینا رأی بده، مصلحت رو هم در نظر میگیره، برو حرفش گوش کن. البته من روایت رو انتخاباتی معنا نمی کنم، مثل ایام، چون ایام انتخابات امروز 30 بهمن 1398، من خواستم بگم اگه جایی نمیدونی، اگر تبین لک رشد فتبعه، اگر میدونی که سفت و محکم پیروش باش و استدلالم براش داشته باش و بعدنم از عهدش انشالله بیا بیرون. خب یه صلوات بفرستیم. خب ببینید، ما برای که آقایان سیر بحث رو در جلسه اول اینتر دستشون بیاد، ما تاریخ حیات امیرالمومنین رو شروع کردیم از ابتدا، از اسامی و القاب و همسران و فرزندان و کودکی امیرالمومنین تا رسیدیم به دوران همراهی امیرالمومنین با پیامبر، در جنگ ها، در مکه مکرمه، در مدینه منوره و تا رسیدیم به جریان غدیر. ما ترم گذشته کلن راجع به غدیر صحبت کردیم، کل ترمش. چرا این کارو میکنیم؟ بنده اصلا اعتقادی ندارم تاریخ تحلیلی رو با ما تجربه کنید در 16 جلسه. مگه میشه تاریخ تحلیلی صدر اسلام در 16 جلسه؟ جنگ بدر 1 صفحه، جنگ خندق 2 صفحه، کتابایی که مثلا تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1 جلد، ما نمیفهمیم اینا رو. علامه سید جعفر مرتضی عاملی کتاب نوشته راجع به امیرالمومنین، بهترین کتاب، از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام، 53 جلد، فقط راجع به امیرالمومنین. از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد. قطعا ما اگر یک برش از تاریخ رو در کلاس بحث بکنیم و راه بحث تاریخی رو آموزش بدیم، خیلی بهتره تا اینکه کل تاریخ رو بخوایم به صورت کپسولی به شما بگیم. اینه که خودتون میتونید بخونید، دلیل نداره ما بگیم. برای همینم کتاب معرفی کردیم برای امتحان شما، این دوستانی که دیر اومدن، کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه از آقای رسول جعفریان، که عرض کردم نصفشو برای میان ترم امتحان میدید، نصفشو برای پایان ترم، غیر از مباحث کلاس. بنابراین ما برشی از تاریخ رو در کلاس بحث خواهیم کرد، اصلا من عجله ندارم و هرچه بحث دقیقتر، عمیقتر، تحلیلی تر باشه مطلوب تره و تکیه اصلی بر منابع اهل سنته و آنچه در این ترم بحث خواهیم کرد حوادث پس از غدیر، خصوصا آغاز بیماری پیغمبر اکرم. ترم گذشته ما در کلاسشون ارائه داشتیم راجع به شهادت یا رحلت پیغمبر اکرم، من دیگه در این ترم واردش نمیشم. اینم یادم رفت در نکات ابتدایی که عرض کردم راجع به بالاخره ضوابط و خلقیات خودم و ضوابط کلاس، ما در کلاس ارائه هایی که به صورت داوطلبانه واگذار میشه، خب اینا نمره خعلی توپولی داره، یعنی وسطش عینه، وسط خعلی توپولی داره، اونایی که اجباری واگذار میشه نمره توپولی داره و برای امتحانتون من منظور میکنم. الان این موضوع رو میتونید که از آقایون انتخاب کنن، موضوع همین شهادت یا رحلت پیغمبر در کلاس میشه ارائه داد و بیایید بحث کنید، پاورپوینت آماده کنید یا بدون پاورپوینت، پاورپوینت بهتره یا آماده کنید. ما اینو بحث کردیم قبلا، بحث ما از بیماری پیغمبر اکرم شروع میشه و حوادث هنگامه رحلت یا شهادت پیغمبر رو بحث خواهیم کرد تا برسیم به موضوع سقیفه. هرچند که من در مباحث ترم قبل عرض کردم که تکیه ما بر روی غدیره، یعنی ما هرچه بر روی غدیر بیشتر مانور بدیم بردیم، ما ما اگر صحیفه رو مطرح میکنیم به خاطر اینکه در سیر بحث رسیدیم بهش، یعنی تکیه ما بر قدیره در مباحثمون نه بر صحیفه، چون قدیر هست که میشه همه مسلمین رو با اون جمع کرد به مورد اتفاق همه مسلمینه. البته صحیفه هم چیزی نیست که مورد اتفاق نباشه، یعنی چیزی که میتوان همه رو زیر پرچم ولایت امیرالمومنین جمع کرد موضوع قدیره، یعنی جنبه ایجابی قطعا موفق‌تر از جنبه سلبی خواهد. در مورد مدت بیماری پیغمبر اکرم اختلاف نظره، من دیگه رسما وارد بحث شد. مورخین بین 9 تا 14 روز رو برای مدت بیماری رسول خدا ذکر کردن. ابن حجر عسقلانی که از علمای مهم اهل سنت، کتابم زیاد داره، عسقلان منطقه است در فلسطین، ایشون کتابی داره به نام فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. این کتاب شرح صحیح بخاریه که صحیح بخاری میدانید که مهمترین کتاب حدیثی اهل سنته، و بعد از این کتاب صحیح مسلم و اهل سنت اعتقاد دارن که در زیر آسمان کبود بعد از قرآن کریم مهمترین کتاب کتاب صحیح بخاری. همین الان هم یه موضوع به ذهنم رسید، میشه موضوع ارائه دوم، منبعش هم معرفی میکنم راجع به این ارائه. کتابیست به نام سیری در صحیحین از آیت الله مرحوم محمد صادق نجمی که ترجمه اضواء علی الصحیحین، اضواء علی الصحیحین، که ایشون صحیح بخاری و مسلم رو معرفی کرده. وضعیت روایات این کتاب، دو کتاب رو، تکرار در این دو کتاب رو، روایاتی که مخالف شأن پیامبران هست، روایات ضعیف این کتاب رو، آیا همه روایات صحیح بخاری و مسلم جعلیه؟ قطعا اینجوری نیست. آیا همه روایات صحیح بخاری و مسلم طبق نظر اهل سنت صحیح؟ قطعا اینجوری نیست. ما چنین حرفی راجع منابع خودمونم نمیزنیم، ما راجع به الکافی مرحوم کلینی هم که جزء مهمترین و بلکه مهمترین کتاب حدیثی اعتقادی و فقهی شیعه هست چنین حرفی رو نمیزنیم، ولی این کجا و آن کجا، ما راجع به کتاب خودمونم بررسی انجام میدیم، بررسی سندی، بررسی متنی. بله ممکن است در کتاب کافی هم روایات ضعیفی پیدا بشود، ولی وضعیت جعل، تحریف و روایت ضعیف در کتاب بخاری و کتاب کافی اصلا قابل مقایسه با هم نیست. از این موضوع بگذرد. به هر حال ابن حجر عسقلانی که از علمای مهم اهل سنت هست، ایشون میگه که اکثر محققین بر این باور هستند که مدت بیماری پیغمبر اکرم که منجر به وفات ایشون شد 13 روز بوده و واختلف فی مدت مرضه، اختلاف شده در مدت مریضی پیغمبر، فالاکثر علی انها 13 یوما، اکثریت بر این باورند که 13 روز بوده، و قیل به زیادت یوم و قیل به نقصه، بعضیا گفتن 12 روز بوده، بعضیا گفتن 14 روز بوده، یه روز کم یه روز زیاد، 14 روز یا 12 روز. فتح الباری جلد 8 صفحه 129. رسول خدا در این ایام بیماری برای نماز بیرون می رفتن، یعنی خودشون می رفتن مسجد و نماز رو اقامه می کردن. این موضوع مهمی برای ما، ما خواهیم بجوش بحث بکنیم، مگر در اون 3 روز آخر که دیگه پیغمبر قادر به حرکت نبودن. خب بحثایی دارم اینجا ازش صرف نظر میکنم بخاطر رعایت وقت، اما راجع به نماز خلیفه اول و موضوع عزل او از نماز، در کتب اهل سنت روایات متعددی هست مبنی بر این که پیغمبر اکرم 3 روز بیرون نرفت برای نماز، و چه کسی جای پیغمبر نماز میخوند؟ ابوبکر. و روز دوشنبه یعنی یوم الاثنین پیغمبر از دنیا رفت. روایتی رو از کتاب بخاری نقل میکنم، کتاب صحیح بخاری، دقت بفرمایید. به این سند در جلد 1 صفحه 118 از نسخه که بنده دارم نقل میکنم، چون بخاری نسخه های متعددی داره، شما در نرم افزارهای اصلی الجامع الکبیر مکتبت و شامل مراجعه بفرمایید، ما نسخه متعددی از بخاری داریم. بله هی یه چیزایی کم میشه ازش متاسفانه، چیزی اضافه نمیشه، کم میشه. حالا چیا کم میشه دیگه بحث ما الان نیست. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهری قال اخبرنی انس بن مالک و کان تبع النبی و خدمه، که انس بن مالک همیشه همراه پیغمبر بوده، خادم پیغمبر بوده، نقل میکنه که ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی الله علیه و سلم. من دارم جمله بخاری رو نقل میکنم، آل نداره دیگه و آلهی نداره، که ابوبکر برای مردم نماز میخوند در بیماری پیامبر، الذی توفی فیه، در اون بیماری که پیغمبر از دنیا رفت، حتی اذا کان یوم الاثنین، تا اینکه روز دوشنبه شد. اینجا جملاتی از در روایت که مورد بحث ما نیست، فتوفی من یومه، پیغمبر همون روز از دنیا رفت. این روایت به چی اشاره میکنه؟ دقت داشته باشید. من ممکنه سوال کنم روایات مربوط به نماز ابوبکر مر مسلمین را دستبندی کرده و نقد نمایید. این دسته اول روایاته که به چی اشاره میکنه؟ به اینکه یک، ابوبکر بر مردم نماز خوند و بیان نمیکنه که پیغمبر دستور داده به ابوبکر برو برای مردم نماز بخون. امری توش نیست، عزلی هم توش نیست. یعنی شما تو این روایت نمیدید که پیغمبر ابوبکر رو عزل کرده باشه، نه، ابوبکر برای مردم نماز میخوند ولی پیغمبر امر نکرد بهش برو نماز بخون، عزلش هم نکرد. این یه دسته از روایات. روایات دیگری هستند، دسته دیگری از روایات هستند که امر پیامبر اکرم به نماز خوندن ابوبکر در اون روایات تصریح شده، مثل روایاتی که عرض میکنم. خوب دقت داشته باشید، من وقتی اسم راوی رو میبرم دقت دارم برای چی دارم اسم میبرم، متن روایاتی که انتخاب کردم دقت دارم. ان عایشه، راوی کیه؟ عایشه دختر ابوبکر. ان رسول الله امر ابوبکر ان یصلی بالناس قائما و الناس خلفه. مسند احمد حنبل، احمد ابن حنبل، جلد 6 صفحه 249. پیامبر دستور داد به ابوبکر که بیسته به عنوان امام جماعت برای مردم نماز بخونه و مردم پشت سرش اقتدا کنه. دستور داد پیغمبر، پس تو این روایت دستور هست ولی عزل نیست. روایت دیگر دوباره از عایشه است. لما ثقل رسول الله، وقتی پیغمبر سنگین شد، یعنی از شدت بیماری، وقتی میگن بیمار دیگه سنگین شد یعنی در آستانه مرگ قرار گرفت، بلال آمد و اذان گفت برای نماز. پیغمبر فرمود دستور بدید، امر کنید، مرو ابوبکر فلیصل بالناس، بگید ابوبکر بره با مردم نماز بخون. دستور دادی، امر کرد. اینجا عایشه میگه که یا رسول الله این ابوبکر رجلون عسیف، ابوبکر یه آدم نازک دلیه، دل رحمه، و این نومت ها یقوم مقامک لا یسمع الناس من البکا. این اگر جای شما وایسه و نماز بخونه زود اندوهگین میشه، در اثر گریه مردم صداشو نمیشنون. فلو امرت عمر، خوب بود که به عمر دستور بدین. فقال مرو ابوبکر فلیصل بالناس. ما این روایت رو قبول نداریم. حالا ساختار روایت رو ببین. این روایت رو عرض کنم خدمت شما که بله، در بخاری جلد 1 صفحه 251، در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 313، در مسند احمد جلد 6 صفحه 212 و منابع دیگر. پیغمبر میگه دستور بدید به ابوبکر بره نماز بخونه. اینجا عایشه میاد پیش حفصه دختر عمر، همدستش، هر دو همسران پیغمبرم. من قبلا بحث کردم علت ازدواج، اولا علل ازدواج های متعدد پیغمبر اکرم دلیل داره، من قبلا بحث کردم دلیل داره. چرا؟ دو، علت ازدواج پیغمبر با عایشه و حفصه، اینم دلیل داره. به هر حال این تو همسران پیغمبرم. ما هم از ناحیه این که همسران پیغمبران احترامشون نگه می‌داریم، شما بگم یعنی مثل اهل بیت، مثل امیر المؤمنین، و اینا هم ام المؤمنینن. قرآن گفته از واجب و امهاتو، اهانتی هم نمی‌کنه، ولی کارنامه‌شون بالاخره مشخصه. ما به خاطر پیغمبر به اینا اهانتی نمی‌کنیم، هیچ شیعه واقعی اهانت نمی‌کنه به همسران پیغمبر. میگه قلت لحفصه قولی له، تو بگو، تو بگو به پیغمبر. این دوباره میاد پیش پیغمبر میگه که یا رسول الله، این ابوبکر یه آدم نازوکی دلیه. بعد جواب میدن پیغمبر انکن لانتن سواهب یوسف، شما به اون زنای مصر میمونید که میخواستن یوسف رو برای خودشون میخواستن، بگید ابوبکر نماز بخونه. وقتی ابوبکر وارد نماز شد، فلان ماده خلاف فسلات، وقتی میخواد وارد مسجد شد، آماده شد، پیغمبر اکرم احساس سبکی و آرامشی کردن، احساس کردن این مقدار حالشون بهتره. فقام یهادی بین رجلین، پیغمبر بلند شدن به دو مرد تکیه دادن، به دو مرد، اسم نمیبره، حالا بعدا من با این دو مرد کار دارم، که بعدا عایشه اسم یکیشونو میگه، میگه یکیشون فضل ابن عباس بود و رجلون آخر کتمان. معالم المدرسه تن جلد یک، علامه سید مرتضی عسکری رو بخونید، بررسی عنصر کتمان در منابع تاریخ اسلام. میگه یه نفر بود که و رجل آخر امیرالمومنین بود، اسمشو نمیگه. پیغمبر به دو نفر تکیه دادن و رجلاه و تخطان فی الارض حتی دخل المسجد، پیغمبر پاهاشون رو زمین تقریبا کشیده میشد تا وارد مسجد شدن. فلما سمع ابوبکر حسه به ابوبکر شنید، ذهب لیتأخر، یه ذره اومد عقب، خواست بیاد عقب که پیغمبر نماز بخونه. فاومع الیه رسول الله ان قم کما انت، پیغمبر نه 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 واسه همونجا واسه، خوب دقت کنید، ابوبکر واسه. فجاء رسول الله حتی جلس ان یسار ابوبکر، پیغمبر آمدن تا سمت چپ ابوبکر نشستن. پیغمبر اومدن سمت چپ ابوبکر نشستن. و کان رسول الله یصلی بنا، اینا مردمان، و کان رسول الله یصلی بناس قائدن، پیغمبر نشسته نماز میخوندن و ابوبکر قائما، ابوبکر ایستاده، یقتدی ابوبکر به صلات رسول الله، ابوبکر به نماز پیغمبر اقتدا کرده بود، و ناس یقتدون به صلات ابوبکر. دایره است مگه داداش؟ دوره همین مگه؟ مسخره کردیم ما رو، این چه نمازیه؟ بعد ببخشید جسارتاً ایستاده میتونه به نشسته اقتدا کنه، ما فقط در فیلم آقای میرحسین موسوی دیدیم ایستاده ها به نشسته اقتدا میکنن، ایستاده نمیتونه به نشسته اقتدا کنه. پیغمبر نشسته، ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده، مردم به ابوبکر اقتدا کردن. دروغ هم میسازیم درست بسازیم باورمون بشه. اینم یه دسته روایت. خب حالا من چند تا سوال دارم. اولین سوالی که این راوی که این روایت رو ذکر کرده چجوری فهمیده که ابوبکر به پیامبر اقتدا کرده، با اینکه پیامبر عقب‌تر بوده، چجوری فهمیده مردم به ابوبکر اقتدا کردن؟ یعنی مثلا یه صندلی بوده
اینجوری یکی میشسته به عنوان راوی گفت الهی به بیمار کربلا، الهی آمین، الهی به بیکار کربلا، گفتن به بیکار کربلا که گفت راوی و آمین نوشته. اینکه کی به کی اقتدا کرده خیلی جالبه تو این روایت. ببینید آقا روال بحث اینه در این روایت، داره زمین چینی میکنه برای صلاحیت ابوبکر در آینده. دقت به این نکته داشته باشین، اینجور روایات که آقا پیغمبر مریض بود و ابوبکر رفت نماز خون، پیغمبر گفت بگید بره نماز بخونه، انگار در آینده مردم باید به ابوبکری اقتدا کنند که تعیین شده از سوی پیامبره و نمازش بیانگر صلاحیت او هست و در واقع نوعی هدایت کردن مردم به اینه که بعد از رحلت پیامبرم به او خدا کنید. خب حالا بعضی گفتن که چرا عایشه تو اون روایت بهانه آورد گفتش که امام تغییر کنه عمر باشه. حالا یه عده احتمالاتی دادن که یه مقداری البته دور از ذهن هستا، که گفتن مثلا شاید احتمال داد در خلال نماز ابوبکر برای پیغمبر اتفاق بیفته و مردم پدرش رو بدیومن و بدشگون بدانن، برای همین عسیف بودن و نازک دل بودن رو بهانه کرد. یه نکته خیلی مهم داره بلازوری، یکی از علمای بزرگ اهل سنت، کتابی داره به نام انساب الاشراف. دیگرانی هم این جمله رو نقل کردن، مثل صالحی شامی در سبل الهدى و رشاد، ابن عبدالبر، الطبقات الکبری ابن سعد و دیگران، با آدرساش همه موجوده. راوی رو که من یادم رفت باید مراجعه میکردم، الان دقیقا در واقع روایتی که آوردم خاطرم نیست که راوی کیه. یکی از اصحاب دیگه، یادتون باشه طلبتون که من نگاه کنم، لما قبض رسول الله نظر نافی امرنا، میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت ما در کار خودمون شروع کردیم تأمل کردن، فکر کردن. فوجدنا النبی قد قدم ابوبکر فی الصلات، ما دیدیم پیغمبر ابوبکر رو در نماز جلو انداخت، یعنی بهش گفت تو امام باش. فرزینا لدنیانا من رضیه رسول الله لدیننا، راضی شدیم برای دنیای خودمون کسی رو که پیغمبر راضی شد برای دین ما. فقدمنا ابوبکر، پس ابوبکر جلو انداخت. میدین چی داره میگه؟ میگه وقتی ما دینمون دست این آدم دادیم دنیا که پایین تره، مال فدای جان، جان فدای دین، ما همه چی رو فدای دین میکنیم. دقت کردین چقدر طراحی رو دیدین؟ آقا یه نفر رفته نماز خونده، حالا من بعدم باز حرفایی دارم، میگه وقتی رفته جای پیغمبر نماز خونده ما دینمون دیدن دست این، دیگه دنیا که سهل، آقا بیا خلیفه شو، کار نداره داداش، تو بیا خلیفه شو، بیت المال دستت باشه، تو از من هست کن، اینکه دیگه ما دینمون دادیم دست تو. حالا من اگر بخوام این روایات رو، نکاتی گفتم در نقد این دست روایات رو، اگر بخوام نقد صدوری کنم و نقد متنی، نقد صدوری یعنی اصلا این روایات صادر شده یا نه، نقد متنی تعارضاتی که در متن خود این روایات هست. نکته اول، روایات زیادی وجود داره که اون روایات میگه همون روزی که ابوبکر برای مردم نماز گذاشت همون روز پیغمبر از دنیا رفت. شما در روایت اول دیدید که فتوفی من یومه، پیغمبر همون روز از دنیا رفت. بنابراین این که بگیم ابوبکر چند روز با مردم نماز خوند، اولا معارض جدی داره، معارض روایی داره، مگر این که بگیم بدون آگاهی پیغمبر نماز اقامه میکرده. نکته دیگه که در صدور این روایت ما تشکیک میکنیم، مگه ابوبکر نباید در مأموریت میبوده؟ مگه پیغمبر نگفته که برید در جیش اسامه حاضر شید؟ مگه جیش اسامه بیرون مدینه نبوده؟ هنوزم که حادثه‌ای پیش نیومده که عزیمت سپاه رو مختل کنه، چجوری ابوبکر خودش مجوز داده از سپاه خارج شه حالا یه موقع از سپاه خارج میشی میری، یه موقع از سپاه خارج میشی جای پیغمبر نماز میخونی. یعنی اینقدر تابلو معارض دیگر، روایات دیگری وجود داره. این که میگم در نقد صدوری، این که اصلا روایات دیگری وجود داره که پیغمبر اصلا کسی رو تعیین نکرده. روایت عبدالله ابن زمعه، یکی از اصحابه، که نماز خوندن مردم رو به صورت مطلق بیان کرده و این که پیغمبر از مشخص کردن شخص خاصی امتناع کرده. انهو صلی الله علیه قال لهم مرو من یسلی به ناس، پیغمبر گفتن یه کسی رو بگید با مردم نماز بخونه. ولم یعین احدن به عینه، کسی رو مشخص نکردن پیغمبر که آقا بگید فلانی حتما نماز بخونه. فلم ما امر ابن زمعه عمر به ان یسلی به ناس، ابن زمعه اومد به عمر گفتش که خب تو بخون، پیغمبر که تعیین نکرده، تو بخون. به عمر انکر النبی ذالک، پیغمبر گفت این نه، اینو نگفتم، گفتم یک نماز بخونه. و قال یعب الله ذالک والمسلمون، خدا و مسلمین عبا دارند از این. استیاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 970، مسند احمد حنبل، سنن ابی داوود، سیره ابن هشام، سیره ابن کثیر، دیگران. نقد متنی، این که پیغمبر در همون روایتی شما گفتین احساس سبکی کرده آمد مسجد، پیغمبر به این سختی بین دو مرد تکیه داده، پاهاش رو زمین کشیده شده که بیاد به نماز ابوبکر اقتدا کنه؟ اگه میخواسته تنها نماز بخونه که خونش رو میخونده، پیغمبر که به ابوبکر نمیاد اقتدا کنه که. اگر پیغمبر اکرم آمدن مسجد، پس خودشون امام بودن و ابوبکر مأموم بوده، نذاشتن. حالا شما خواستین اینجوری درستش کنین که پیغمبر این بر نشست و اون به این اقتدا کرد و اینا اون بری اقتدا کردن. ابن جوزی از رجالیون و حدیث شناسان معروف اهل سنت کتابی داره به نام الموضوعات، موضوعات یعنی روایت، موضوعات یعنی چی؟ روایت وضع شده، جعل شده دیگه. ایشون میگه این قضیه اقتدای پیامبر به ابوبکر اصلا ثابت نشده است و میگه این در هیچ روایت صحیحی نیامده. نکته بعدی، مگه شما نمیگید که تأثیر گفتار پیغمبر در لحظات آخر حیات با اون جمله معروف خلیفه دوم باطل شد؟ پیغمبر فرمود قلم و دوات بیارید براتون وصیت کنم، خلیفه دوم گفت داره هزیون میگه، ان الرجل لا یحجر، داره هزیون میگه. مگه شما نمیگید که عمر خب حرفو زد، تأثیر گفتار پیغمبر باطل شد؟ اگر العیاذ بالله، نستجیر بالله، نعوذ بالله پیغمبر هزیون گفت، دستور به نماز خوندن پیغمبر توسط ابوبکر اینم نباید جدی گرفت؟ یعنی شما عزل و نسل و پیغمبر رو نباید در چنین حالتی جدی بگیرید، باید بفرمایید عزل و نسل و پیغمبر در چنین حالتی فاقد اعتباره. فقط اونجایی که میخواد وصیت کنه راجع به علی فاقد اعتباره، نمیشه که اگر مریض طبق نظر شما، نعوذ بالله، نستجیر بالله هزار بار که نظر ما نیست، از ناحیه شما داریم، ما بر اساس نظر خودتون داریم شما رو گرفتار میکنیم، شما اگر میگید پیغمبر داره هذیان میگه، خب اینجا که داره عزل و نسل میکنه برای نماز، بگید ابوبکر بره نماز بخونه، خب بگید پیغمبر داره هزیان میگه دیگه، نعوذ بالله. نکته بعدی، گیرم که ابوبکر نماز خونه، الان یه نفر تو فلان مسجد امام جماعت میشه، یعنی مسئول امور دین و دنیای مردمه؟ یعنی شما بهش میگه آقا دیگه قضاوت با توه، تمام امور شرعی خمس با توه، گردن بزن؟ اینجوری نیست آقا. نسب یک فرد به امامت جماعت مگر به معنای تولیت همه امور دینیه؟ کی گفته اینو؟ ولایت در امور دین و دنیا جعل خاص میخواد، انشاء حکم صریح میخواد. اگه الان یه آقایی بخواد قضاوت کنه حکم میخواد، یا آقای الان بخواد خمس بگیره بعد حکمش مجوز داشته باشه از مرجع تقلید که شما در امور حسبیه مجاز هستید مثلا به اخذ سهمین مبارکین. این که نمیشه با نماز مثلا یه نفر نماز خون تمام. مورد پنجم در واقع در نقد متنی، روایات دیگر هم ما داریم، ما که نمیتونیم فقط همین رو نگاه کنیم. طبق روایات خود شما ابوبکر وقتی میبینه که پیغمبر از شدت بیماری توان راه رفتن نداره و داره میاد سمت مسجد و دو نفر او رو گرفتن و پاشون رو زمین کشیده میشه، وقتی از نماز عزل میشه، یعنی شما ببینید دو تا روایته تا اینجاش با هم مشترکه. پیغمبر میگه که بگید نماز بخونه، یکی ابوبکر میره وای میسته، پیغمبر به سختی بلند میشه میاد سمت مسجد، تا اینجا مشترکه که پیغمبر میاد سمت مسجد. اینجا به بعد یه مسیر میگه که ابوبکر اومد جلو واستاد و پیغمبر عقب نشست، و یه مسیر دیگه اینه که نه، ابوبکر رفت عقب، پیغمبر نماز جماعت رو خوند و نذاشت ابوبکر امام جماعت بشه و ابوبکر ناراحت شد و از پیغمبر اکرم اجازه گرفت بره صانع، مکانی نزدیکی مدینه، بره لواسون. ناراحت شد، برم پیش همسرم اسماء بنت خارجه. اسماء بنت خارجه با اسماء بنت زبیر فرق داره، با اسماء بنت امیس هم فرق داره. آقایشون رفته صنع، یک مایلی مدینه، و اجازه هم گرفته و رفته. اینو میدونید که رفته، ایشون ناراحت شده رفته. ایشون از اون موقع تا زمان وفات پیغمبر از نماز عزل شده و به خاطر رنجش از موضوع عزل از نماز بوده که میخواسته مدینه رو ترک کنه. شما میدونید که موقعی که پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن یا رحلت پیدا کردن، عمر در مدینه بوده، ابوبکر نبوده. من بعدن به این میرسم. عمر میاد میگه که هر کی بگه پیغمبر فوت کرده یا از دنیا رفته، با این شمشیر گردنشون، پیغمبر نمیمیره. میگم بابا از دنیا رفته، میگه نه پیغمبر نمیمیره. شلوغ میکنه، شانتاج میکنه، میگه آقا پیغمبر مرده. میگه نه، باید فضا رو نگه داره. چرا؟ برای چی باید شلوغ کنه؟ تا ابوبکر بیاد. ابوبکر میاد پارچه‌مو کنار میزنه، میگه که انکم قرآن میگه انکم میتون و انهم میتون، تو میمیری. همه عمر میگه احراس میگه، دلم آروم شد. خب قبلی هم که همین رو گفته بودن که ایشون نبوده. اگر ابوبکر، سوال من اینه، اگر ابوبکر جای پیغمبر نماز میخونده به قول شما تا روز آخر، تا یوم الاثنین، تا لحظه آخر، موقع رحلت یا وفات پیغمبر کجا بوده؟ تاز لواسون روشن کنه استارت بزنه بیا، طول کشیده. خب نبوده. نکته بعدی این که حدیث نماز پشت سر ابوبکر کی نقل کرد؟ عایشه. فقط طریق عایشه است. عایشه هم منحرف از امیرالمؤمنینه، یعنی با امیرالمؤمنین دلش صاف نیست، به نفع خودش سخن میگه، بارها و بارها به نفع خودش و علیه علی علیه السلام صحبت میکنه. برای همینه که نفر دوم رو که رسول خدا به هنگام خروج برای اقامه نماز و عزل ابوبکر به او تکیه داشتن رو معرفی نمی کنه. یه روایتی هست از ابن عباس که ابن عباس میگه که لکنها لا تقدر ان تذکره به خیر، عایشه نمیتونست از علی به نیکی یاد کنه. که میگه فخر از یمشی بین رجلین، یا بین پیغمبر آمد بیرون بین دو مرد تکیه کرده بود، یکی فضل ابن عباس، این روایت عایشه است. ان عایشه قالت فخر از یمشی بین رجلین احدهما الفضل ابن عباس و رجل آخر بین فضل ابن عباس و یه مرد دیگه ای پیغمبر تکیه کرده بود، و هو تخط قدمه علی الارض، یا تخط قدمه الارض، پاهاش به زمین کشیده میشد. آسبن رأسه به خرقه، سرش هم با یه پارچه‌ای بسته بود. بعد میگه که راوی میگه که فحدثت ابن عباس به هذا الحدیث، این حدیث رو به ابن عباس گفتم. فقال اتدری من الاخر، گفت میدونی کیه اون یه نفر؟ قلت لا، قال علی، اون یه نفر علیه. ولکنها لا تقدر ان تذکره به خیر، انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 545، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 182. نقد هفتم، طبق ادعای اهل سنت ما نه، شما میگید که پیغمبر در تبوک به ابن عوف اقتدا کرده. چرا نمیگم عبدالرحمن ابن عوف؟ چون و در برخی منابع گفتن عبدالله ابن عوف، یه شخصی به نام ابن عوف در جنگ تبوک قبل از مریضی، میگن پیغمبر اومد به یکی از اصحابش اقتدا کرد. ما که قبول نداریم پیغمبر به کسی اقتدا کرده باشه. خب اگه شما میگید اقتدا کردن پیغمبر به یه نفر که اینم اینجوری خواستین درستش کنین موجب فضیلته و مثلا کسی که پیغمبر جلو انداخته او رو دیگه باید دین و دنیا رو دستش داد، خب اینو می آوردین. این بیچاره چش بود، قیافه نداشت، رأی نداشت. اگه استدلالتون اینه، این که قبلش بوده، این که سرش، شما میگه سرش حرفی هم نیست، دعوایی هم نبوده، شلوغ پلوغ هم نبوده، عزلی هم نبوده، ابن عوف رو می آوردید کاندیدای امامت میکرد برای امت. و مورد آخر این که ما چاره ای نداریم که مشقت طاقت فرسای پیغمبر اکرم رو برای رسانیدن خودشون به مصلا و نماز خوندنشون رو حمله بر مأموریت الهی در عزل ابوبکر بدانیم. یعنی خداوند متعال اراده کرده تا به امت اعلام بکنه این فرد شایستگی ندارد که در جامعه اسلامی عهده‌دار منصب و مقام بشه، و قبلا هم خدای متعال اعلام کرده بود به مردم این رو. وقتی سوره مبارکه توبه آیات براءت نازل شد، پیغمبر اکرم کسی رو تعیین کردن برای اینکه این آیات را به مردم مکه ابلاغ کنه. چه کسی رو تعیین کردن؟ ابوبکر رو. آقا نمیشد پیغمبر تعیین نکنن؟ نمیشد اینجا پیغمبر به نماز اصلا اگه قبول کنه نماز خونده؟ اتفاقا باید تعیین میکردن، چون آنچه که ما از دین فهمیدیم اینه که در شرایط استریلیزه و پاستوریزه کسی به خدا نمیرسه، حجت هم باید برای مردم تمام بشه. اینم آیات براءت رو برداشته رفته، دستور از جانب خدا میاد که علی رو منصوب کن، میره وسط رو میگه بده من آیات براءت رو بده برگرد ندید، امیرالمومنین میره ابلاغ میکنه. این یعنی چنین فردی شایستگی نداره که در این امت به مسئولیت مهم میبرسه. بعضی آقایون کلن آدم های خوبی هم. حالا من راجع به این حرف نمیزنم، من راجع به جامعه امروز هم دارم حرف میزنم، من راجع به این حرف نمیزنم، من دارم اومدم امروز. بعضی آدم های خوبی هم. این آدم ها فقط به درد مسجد میخورن و محراب و مدرسه، و اینا به هیچ دردی نمیخورن برای تشخیص صلاح مردم. و یه ویژگی دارن معمولا که الان توی این روزا خوب شفاف، اینا خودشونو فقط مسلمان میدونن و جز خودشونو هیچ کسی رو انقلابی نمیدونن. هر کسی با اونها بود انقلابیه، هر کسی با اونها نبود هر برچسبی بگید بهش میچسبه. و این آدم ها بهترین کارشون اینه که کلن در امورات جامعه مناسب رو نگیرن، بشینن در مدارس، در دانشگاه ها، در حوزه ها، در محافل علمی بحث کنن، چون فقط ضررن. عرض می شود خدمت شما که یه نکته ای فقط وجود داره. ممکن است بعضی ها معتقدن به این که اصلا بله ابوبکر نماز خونده، بعضی از علمای ما معتقدن که ابوبکر نماز خونده برای اینکه عزل بشه نماز خونده، یعنی پیغمبر اصلا گفتن برو نماز بخون. برای اینکه نماز نصب ابتدایی هم پیغمبر مأمور بود از جانب خدا که اینو نشون بده به امت که چنین شخصی شایستگی نداره. یه تحلیلی که نه بدون اطلاع نماز خونده، یه تحلیلی که پیغمبر کسی رو تعیین نکرده اون نماز خونده. به هر حال اگر اطلاعات بیشتری در این خصوص خواستید، خصوصا در مورد نقض محتوایی روایات نماز ابوبکر در منابع اهل سنت
مرحوم علامه سید مرتضی عسکری کتابی دارن به نام صلات و ابی بکر. این کتاب کتاب مختصریه، ترجمه هم شده با عنوان آخرین نماز پیامبر، نوشته علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه. می توانید مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.